احتمالاً شما در موقعیتی در زندگی قرار گرفتید که عواقب خاصی برای اعمال شما داشته باشد. یک نتیجه اجتناب ناپذیر به دلیل کاری که انجام داده اید. شاید با ماشین خود خیلی سریع از کنار دوربین سرعت رد شده باشید. پیام قطعی این است که نامه به شما میگوید که جریمه را پرداخت کنید. شاید تمام تکالیف خود را تا آخرین لحظه ممکن رها کرده باشید. نتیجه قطعی این است که یک جلسه کاری تمام شب برای انجام آن کار کنید. دعای ما پر از این عواقب خاص است. ما باید از آنها آگاه باشیم. مهم نیست که از عواقب آن بیخبر باشیم. به هر حال با آنها روبرو خواهیم شد. بنابراین در واقع یک محبت است که این عواقب را به مردم بگوییم. ما در جهل بهتر نیستیم. این همان کاری است که آموس در این فصل انجام می دهد. او به مردم در مورد عواقب حتمی اعمالشان هشدار می دهد. این به این منظور است که چشمان آنها را به روی خطر واقعی که با آن مواجه هستند باز کند. شما چند هفته است که به این کتاب آموس نگاه میکنید. شنیدید که چگونه آموس شبانی از جنوب یهودا مکانی به نام تکوا بود که فرستاده شد تا این پیام داوری خدا را به شمال اسرائیل برساند. از نظر دنیوی اسرائیل با پیروزی نظامی و ثروت روبروش در حال شکوفایی بوده است. اما از نظر روحی آنها از خدا دورتر شدند. آموس کار تأسف‌باری داشت که حباب آنها را ترکان و وضعیت روحی ملت را که به شدت فقدان داشت به آنها نشان داد. او با مخالفت بسیاری از اهالی محل مواجه شده است. اما در ادامه پیام خود میگوید قضاوت در راه است، زیرا شما از خدا دور شدید. او به موعظه این پیام ادامه داده است. در فصل آخر آموس سه تصویر نشان داده است. دسته از ملخ‌ها، آتشی که زمین را ویران کرد و دیواری که با چاقول ساخته شده بود. اینها تصاویری از قضاوت آینده بود و هشداری در مورد گناهکاری مردم در این سرزمین. آیات 1-3 را بخوانید. فصل با نمایش دیگری از آموس شروع می شود. تصویری هم برای او هم برای افرادی که برای صحبت با آنها فرستاده شده است. تصویری که اکنون به او نشان داده می شود ممکن است در ابتدا ما را شگفت زده کند. یک سبد میوه تابستانی. یک کاسه میوه بزرگ پر از پرتقال، سیب، موز را تصور کنید که همه کاملا رسیدن. اما این تصویر زیبا از میوه های خوشتم یک پیشبینی وحشتناک است. پایان. آموس میوه تابستانی را نشان می دهد تا برای این تصویر پایانی آماده شود. این ارتباط ممکن است در ابتدا معنی نداشته باشد. اما آموس در حال انجام برخی بازی های کلمات به زبان عبری است. زبانی که او صحبت میکرد و با آن مینوشت. کلمه پایان واقعا شبیه کلمه میوه تابستانی است. بنابراین آموس از گفتن مردم در مورد میوه تابستان در عبری قایتس و به گفتن درباره پایان در عبری به معنی قتس روی میآورد. اما میوه تابستانی نیز آخرین میوه سال است. در آن زمان میوه به همان اندازه رسیده است که قرار است همیشه برسد. از آن لحظه فقط قرار است که خاموش شود. بنابراین پیام از اینجا به بعد واضح است. پایان به اسرائیل رسیده است. به آموس نشان داده شده است که خداوند بر قوم پایان خواهد داد و به نظر می رسد که آنها را ببینید. آنها دیگر از این امتیاز شگفت انگیز که خداوند آنها را برکت دهد نخواهند داشت و این پایان را به همراه خواهد داشت. فقط سعی کنید تصور کنید که این چگونه خواهد بود. زیرا مردمی که همیشه رابطه خاصی با خدا داشتن همیشه می توانستن نزد او بروند. ما این را به وضوح دیدیم در آخرین آغاز رابطه، زمانی که خدا از کنار موسی گذشت. خروج 34:6. خداوند از پیشاپیش او گذشت و اعلام کرد: خداوند، خداوند، خدای مهربان و بخشنده، خدای دیرخشم و پایدار در محبت. این وعده شگفت‌انگیز خدا بود که به مردم داده شده بود. آنها همیشه می‌دانستند که خانه امنی نزد خدا دارند. اینکه آنها افراد خاص او بودند. آنها می‌دانستند که رابطه خاص با خالق جهان چیست. اما حالا قرار است این رابطه از بین برود. آنها را رها نمی‌کنند. معبدی که باید محل ستایش و عبادت می‌بود پر از ناله می‌شود. اینجاست که رابطه ویژه آنها باید واضح‌تر می‌بود. نشانه قابل مشاهده برای جهان که این مردم از این امتیاز برخوردار بودند که قوم خدای ابدی باشند. باید مرکز جشن آنها میود. به جای آن به آموس نشان داده می شود که به محل مرگ، محل عزاداری و سکوت کرکنندهی تبدیل خواهد شد. سکوت در نهایت نشانه این است که همه چیز تمام شده است. بعد از اینکه همه گفته شد و انجام شد، بعد از رفتن همه، بعد از خاموش شدن چراغ‌ها، ما در سکوت مانده ایم. وقتی ساختمان‌هایی که معمولاً شلوغ هستند خلوت می‌شوند، مردم همیشه آن را وحشتناک می‌دانند. به مدارس، بیمارستان‌ها، مغازه‌ها فکر کنید. اگر تا به حال بعد از ترک دیگران در یکی از آنها بوده اید، می‌دانید که داشتن یک سکوت غیر طبیعی چیست. این همان چیزی است که در این دید برای معبد آمده است. مکانی که باید مملو از زندگی باشد، اکنون ساکت است. برای آموس، سکوت تصویری ماندگار از خداست که قوم سابق خدا به عواقب اعمالشان سپرده است. لحظه‌ای که دیگر حرفی برای گفتن نیست. همه چیز حل و فصل شده است و عدالت برقرار شده است. این سه آیه اول به نوعی خلاصه از پیام کل سوره است. آنها از پیامدهای مشخصی که قوم اسرائیل با آن روبرو هستند صحبت می‌کنند. اینکه پایان آنها فرار می‌رسد. همانطور که یک سبد میوه تابستانی به معنای پایان فصل برداشت است. بقیه فصل پاسخی است به سوالات واضحی که اولین شنوندگان باید در پاسخ به این پوشگویا می‌داشتند. چرا این اتفاق افتاد؟ این چه کسی است که قرار است این را به وجود آورد؟ آیا در میان این پیشگویی ها کلمه امیدی برای ما وجود دارد؟ بارقه رحمتی؟ آموس در ادامه به همه اینها پاسخ خواهد داد. جرم استثمار. او با نشان دادن گناه وحشتناک که منجر به این می شود که با آنها شروع می کنند. این استثمار است. آیات 4 تا 6 را بخوانید. آموز کسانی را خطاب می کند که از نظر اقتصادی قدرتمند هستند و از این موقعیت قدرت برای زیر پا گذاشتن نیازمندان و بیرون کشیدن پول از فقرا استفاده می کنند. به یاد داشته باشید که چگونه اسرائیل در این مقطع از تاریخ عمل کرده بسیار خوبی داشته است. یربعام چگونه زمین را ثروتمند و قدرتمند کرده بود. معلوم شد که این در مورد همه صادق نبوده، در حالی که ثروتمندان از بشقاب های طلایی و بطری های بهترین شراب ها غذا صرف میکردن، فقرا را محکمتر فشرده و زیر پا میگذاشتن. این همان بی‌عدالتی اجتماعی است که آموس از فصل 2 آیات 6 و 7 در برابر مردم آورده است. آنان عادلان را به نقره و نیازمندان را به یک جفت صندل میفروشن. کسانی که سر فقرا را در خاک لگدمال میکنن، زمین را و راه مصیبت دیدگان را برگردان. این اتهام تازه‌ای نیست. دوباره به آیه 5 نگاه کنید تا چه کاری انجام میدهند. پیمانه را کوچک میکنند، قیمتها را افزایش میدهند، از ترازوهای ساختگی استفاده میکنند و کاه گندم را در کل گنجاندند. این اخاذی و استثمار رقابتی است. علاوه بر آن فقرا را به صندل در آیه 6 میخرند. گناه دائمی دیگر آنها نیز به آن افزوده میشود، عبادت ریاکارانه. آنچه در آیه 5 میبینیم این است که همین مردمی که بر فقرا راه میروند تا جیب خدا پر کنند، همان کسانی هستند که همه اعیاد مذهبی را جشن میگیرند. اما اینها در جشن ماه نو و سبت هفتگی، زمانی که کار نمیتوانست انجام شود، با خود فکر میکنند که من نمیتوانم صبر کنم تا این کار تموم شود، باید بتوانم به خرید و فروش برگردم. به محض اینکه این کار انجام شد، میروم بیرون تا بتوانم دوباره شروع به کسب و کار و درآمد کنم. آنها در معبد هستند و تمام نشانه های ظاهری دین را مرور می کنند. با این حال از درون حواسشان پرت می شود و مشغول تجارتشان هستند. آنها فقط منتظر فرصت خود هستند تا دوباره با وزنهای نامطلوب، کالاهای مبهم و کسب درآمد کنند. تخلف در اینجا واضح است. این اعیاد مسیحی برای نشان دادن مردم به سوی خدا برگزار می شود. آنها قرار نبود سربر و مانع باشند، بلکه هدیه خوبی برای نشان دادن دوباره مهربانی و عنایت خداوند به مردم بودند. اگر آنها با دلهای فروتن در برابر خدا می آمدند و اعیاد برگزار می شد، اینطور می بود. با آنها یاد دادن که چگونه زندگی خدایی داشته باشند، جمله رفتار منصفانه، مراقبت از فقرا و نیازمندان. با این حال این افراد علاقه نداشتند. آنها آنجا بودند، به انگشتان پاهایشان ضربه می زدند، فقط منتظر بودن که بیرون بیاین. این یک سرزنش برای ما است. هر چند وقت یک بار در کلیسا جلسه دعا یا مطالعه کتاب مقدس میشینیم. و اگر صادق باشیم، ذهن ما به چیز دیگری است. ما در حال حاضر به صورت ذهنی کار بعدی را انجام میدهیم که باید انجام شود. در دفتر دوشنبه صبح یا فقط در دنیای کوچک خودمان. فاجعه این است که ما آنچه که خداوند در کلامش ما میگوید از دست میدهیم. پس خداوند اسرائیل را به دلیل بی‌عدالتی‌های اجتماعی و عبادت ریاکارانه متهم کرده است. و شواهد علیه آنها انباشته شده است. خدا همه را می‌بیند، خدا همه را می‌شنود و خدا همه را می‌داند. گناه آنها را دیده است. آموس دقیقاً در 7 فصل به مردم در این مورد هشدار داده است. اما با این حال آنها از توبه خودداری می‌کنند. از بازگشت به خدا خودداری می‌کنند. اکنون آنها باید با عواقب وحشتناک کاری که انجام شده است، کاری که انجام دادن روبرو شوند. خدا پیوسته انگشت خدا بر قلب شورش آنها علیه او گذاشته است، اما اسرائیل همچنان او را نادیده می‌گیرد. اما وقتی به گناه اسرائیل نگاه می‌کنیم، نمی‌توانیم بگریزیم که این نیز برای ما نوشته شده است و قرار است ما را در جایی که به همان گناهان افتاده‌ایم محکوم کند. زیرا هشدار به اسرائیل همان است که به ما می‌رسد. خداوند بخشنده و مهربان است، اما جای توبه بی‌نهایت نیست. زمانی خواهد رسید که قضاوت خداوند فرا می‌رسد و زمان تمام شده است. زیرا برای کسانی که این هشدار را نادیده می‌گیرند، عواقب خاصی دارد. آموس دقیقاً نشان داده است که چرا این داوری می‌آید. اکنون او نشان می‌دهد که چه کسی آن را آورده است. خداوند. نتیجه قطعی. دوباره به آیه 7 نگاه کنید. خداوند به غرور یعقوب سوگند یاد کرده است. خداوند برای غرور یعقوب نام دیگری که برای اسرائیل به کار می‌رود، با سوگند به همان غرور وعده قضاوت می‌دهد. اگر به مواقع دیگر نگاه کنیم، خداوند به چیزی در این کتاب قسم خورده است. به آنچه آموس در باب 4 آیه 2 می‌گوید گوش دهید. خداوند خدا به قدوسیت خود سوگند یاد کرده است. در باب 6 آیه 8 خداوند خدا به خود سوگند یاد کرده است. ما میبینیم که خدا به چیزهای سوگند یاد میکند که ابدی و تغییر ناپذیر است. هیچ وعده‌ای نداره سوگند به چیزی که از بین میرود یا تغییر میکند. آن وعده هیچ معنایی ندارد. پس خدا به خود، به قداست خود سوگند یاد میکند. در اینجا او به غرور یعقوب سوگند یاد میکند. میگوید که مانند قدوسیت خود خدا شده است، کاملا تغییر ناپذیر. غرور آنها با هشدارهای فراوان خداوند تداوم یافته است، به طوری که اکنون نمیتوان غرور آنها را شکست. آنها دیگر قادر به تواضع نیستند. این نشانه وحشتناکی از سردی آنها نسبت به خدا، امتناع سرسختانه آنها از شنیدن هشدارهای اوست. بنابراین اکنون باید آنها با عواقب وحشتناک و حتمی غرور خود روبرو شوند. آیات 7 و 8 را بخوانید. خدا وعده می‌دهد که دیگر کارهای آنها را فراموش نخواهد کرد. روزهایی که گناه مردم با فیض او پوشانده می‌شوند و در اقیانوس بخشش خدا فراموش می‌شوند به پایان می‌رسد. اکنون خداوند به مردم می‌گوید که گناه و غرور آنها در برابر او به یادگار می‌ماند، قضاوت می‌شود و مجازات می‌شود. آموس سپس در مورد لرزش زمین صحبت می‌کند. ما می‌دانیم که چند سال پس از بیان این کلمات زلزله وحشتناکی در راه بوده است، اما او همچنین از نیل به عنوان تصویری از قضاوت استفاده میکند. اسرائیلیایی که او با آنها صحبت میکرد میدانستند که او به چیزی دست مییابد. بسیاری از رودخانه هایی که آنها و همسایگانشان با آنها آشنا بودند غیر قابل پیشبینی بودند. دجله و فرات به ویژه در عراق امروزی در زمانهای به ظاهر تصادفی طغیان میکردند و نمیتوان به آنها اعتماد کرد. اما رود نیل متفاوت است. هر سال دقیقا در همان زمان سیل جاری میشود. این جشن هنوز در مصر جشن گرفته میشود. در هر سال در ماه اوت، زمانی که رود نیل کرانه های خود را میگذراند و زمین های اطراف خود را به سیل میاندازد، این کاملا قابل اعتماد است. یکی از ویژگی های قطعی رودخانه. وقتی خدا میگوید که داوری او مانند نیل بالا خواهد رفت، او میگوید که این هم اجتناب ناپذیر است. این نتیجه معینی از گناهکاری مردم است. این حکم بر مردم به زودی در روزی که خداوند مقرر فرموده است خواهد آمد. آیات 9 و 10 را بخوانید. این مستلزم آن است که خداوند آنچه را که داده است از بین ببرد. خدایی که گفت روشن شود، زمین را تاریک خواهد کرد. خدایی که به مردم عید داد و آوازهایی برای خواندن، آنها را به ماتم و نوحه تبدیل خواهد کرد. مردم نهایتا گونی خواهند پوشید و سر خود را تراشیدند و تصویر کتاب مقدسی از بیهوده شدند. این همان کاری است که ایوب پس از اینکه فرزندانش انجام دادند، هر چیزی که داشت را ویران کرد. ایوب باب 1 آیه 20. سپس ایوب برخاست و ردای خود را پاره کرد و سر خود را تراشید و بر زمین افتاد. در آموس این تصویری از تصویر از مطلق از فاجعه و وحشتی که در مقیاس ملی رخ خواهد داد، قضاوتی که نتیجه قطعی گناه آنهاست و ما باید ببینیم چه کسی این فاجعه هولناک را بر سر مردم خواهد آورد. این خود خداست. 4 بار در آیات 9 و 10 و 2 بار در آیات 11 خداوند می‌فرماید من خداوند مسئول تمام اتفاقاتی است که برای اسرائیل خواهد افتاد. وحشت این داوری این نیست که خدا سرگردان شده و مردم را فراموش کرده است، بلکه این است که او کاملا در عدالت خود حضور دارد. آنها می‌خواهند دید که زیر دست خدای زنده چه چیز سگانه ای است. آموس می‌گوید آنقدر بد خواهد بود که مانند سوگواری برای یک پسر تنها خواهد بود. تصویری مخصوصا برای اسرائیلی ها دردناک است، زیرا مرگ یک پسر پیر به معنای پایان یک خانواده و پایان مشارکت در آینده مردم خدا و خدا دقیقا روشن است که این رنج چگونه دردناکتر احساس خواهد شد. عواقب وحشتناک. آیات 11 و 12 را بخوانید. عذاب نهایی خدا بر این قوم طغیانگر که فقرا را برای منفعت استثمار میکنند و در عبادت ریاکارانه شرکت میکنند لغو کلام او خواهد بود، درست مانند آیه 3. این سکوت است که نشان دهنده تکمیل قضاوت است. قوم اسرائیل همیشه از این امتیاز باور نکردنی برخوردار بودند که کلمات خدا را در بخشایی که نوشته شده بودند و از طریق پیامهای پیامبران برایشان بیان کنند. خدا مستقیما با آنها صحبت کرد به گونه‌ای که در بین همه مردم منحصر به فرد بودند. آنها قوم برگزیده او بودند که سخنانشان را شنیدند و این دسترسی شگفت‌انگیز به خدای آسمان و زمین را داشتند. اما در اینجا خدا می‌گوید که به پایان خواهد رسید. او قحطی کلام خدا به بار خواهد آورد. این چیزی است که بنی اسرائیل برای خود خریدند. در باب دعای 12 متوجه شدیم که آنها پیامبران فرستاده شده برای آنها را ساکت می کنند. اما شما ناصریان را شراب نوشیدید و به انبیا دستور دادید که نبوت نکنند. حتی هفته گذشته کاهن بیت ایل به آموس گفت که برود. آموس باب 7 آیات 12 و 13. امسایا به آموس گفت ای بیننده برو به سرزمین یهودا فرار کن و در آنجا نام بخور و در آنجا نبوت کن، اما دیگر به بیت ایل نبوت نکن، زیرا این مکان مقدس پادشاه و معبد پادشاهی است. مردم بارها از گوش دادن به کلام خدا خودداری کردن و بنابراین اکنون او این گزینه را از آنها خواهد گرفت. بارها و بارها به آنها فرصت داده شده است، اما اکنون فرصت آنها از بین رفته است. تنها زمانی که کلام خدا از بین برود، مردم به وحشت آنها بودن پی خواهند بود. کلام خدا نور و حیات است. آنها چیزی هستند که به گناهکاران علیه خدا امید می دهند. هنگامی که آن کلمات از بین رفت، پس از آن هر فرصتی برای بازسازی نیز از بین می رود. این تصویر ناامید کننده از افرادی است که در حال جستجو هستند اما نمی توانند پیدا کنند. از ساحلی به ساحل دیگر سرگردان، حتی به دنبال تکی از کلمه‌ای از خدا می گردند که می تواند آرامش یا راهی برای خروج از قضاوت وحشتناکی با آن روبرو هستن ارائه دهد، اما فقط سکوت را می یابند. مثل این است که برای پیاده روی بیرون رفته اید اما متوجه شدید که نقشه خود را فراموش کرده اید. ناگهان متوجه می شوید که هوا رو به تاریکی است و نمی توانید به یاد بیاورید که از چه جهتی آمده اید و باتری گوشی شما از بین رفته است. شما گم شده اید و نمی توانید چیزی پیدا کنید که شما را نجات دهد یا بازگرداند. شما را کاملا ناامید می کند. این یک تصویر ناامید کننده است که برای ما باقی مانده است. پیام های این قحطی کلمه. آیات 13 و 14 را بخونید. نتیجه این خواهد بود که آن دسته از افرادی که معمولا قوی ترین و فعال ترین مردان و زنان جوان هستند از تشنگی غش می کنند. با برداشتن کلمه مردم پژمرده و زوال خواهند شد. ناتوان از یافتن زندگی در کلمه. آنها شروع به محو شدن خواهند کرد و این آیات هیچ امیدی به آنها نمی دهد. اسرائیلی ها آیه 14 وعده می دهند که کسانی که در این راه زندگی می کنند که روی گردان دهند، آنها سقوط خواهند کرد و دیگر هرگز بر نخواهند گشت. بنابراین اغلب این پیشگویی ها با بارقه از امید در پایان می آید، راهی که در آن خدا برای ایجاد بازسازی تلاش خواهد کرد. اما در این باب تنها با سکوت خداوند که کلامش را پس گرفته است باقی می‌مانیم. هیچ بهبودی یا بخششی ارائه نمی شود، چون مردم با عواقب یقینی قلب های گناه‌آمیز خود مواجه می شوند. زمان رحمت تمام می شود و به داوری سپرده می شوند. چیز تلخی است. همانطور که در این مورد می خوانیم، ما باید مراقب باشیم که اسرائیل را گناهکاران شایسته نبینیم و از اشتباهات آنها غافل نشویم. ما باید راههایی را نیز ببینیم که در همان چیزها مقصریم. گوش ندادن به کلام خدا، نسپردن کامل خود به پرستش او، نگذاریم اولویت های ما بر اساس اولویت های او شکل بگیرد. ترسناک‌ترین چیز در مورد این فصل این است که هر یک از ما به همان اندازه که اسرائیل در برابر خدا مقصر بود مقصریم. اگر در آن روز آنجا بودیم، تحت همین قضاوت خدا قرار می گرفتیم. در این فصل چیز زیادی وجود ندارد که ما را امیدوار کند. ما باید به این فصل در جریان داستان کتاب مقدس نگاه کنیم. اوضاع برای بنی اسرائیل بهتر نمی شد. آنها با این قضاوت روبرو می شدند بدون اینکه هیچ امیدی به خدا تسلیم شود. زمان نبوت گذشته بود و حالا با عواقب خاصی مواجه شدند. اما ما با تصویر کاملتری از کاری که خدا انجام داده است ایستاده ایم. ما می توانیم جشن بگیریم که وضعیت ما بسیار بهتر از بنی اسرائیل است. ما امروز نه تنها کلام خدا کاملا مکشوف در کتاب مقدس، بلکه کلام زنده خدا عیسی مسیح را نیز داریم. امروز می توانیم بگوییم که من به اندازه اسرائیل مقصرم، اما عیسی با این عواقب خاص روبرو شده است. آن مجازاتی که من مستحق آن هستم، چون در برابر خدا عصیان کردم و گناه کردم، او با مرگ خود بر صلیب با آن برخورد کرده است. اون کسی است که می داند که رویگردانی خدا و مواجهه با سکوت از او چیست. او کسی است که تمام اعمال من را بر او واداشته بود، چنان که او پرداخت کرد. قیمتی که هر کدام سزاوار آن بودند، هیچ یک از آنها فراموش نشد. او کسی است که به اندازه طلوع نیل، طغیان نیل با قضاوت قطعی و قابل پیشبینی روبرو شد. هنگامی که او بر روی صلیب مرد، آسمان تاریک شد به عنوان نشانه ای از قضاوت خدا. هنگامی که بر روی صلیب میمرد، میدانست که تبدیل شدن سرودهای شادی به ناله های ماتم و ناله ماتم چیست. او بود که به خاطر گناه من برهنه شد و آن روز تلخ را از جانب من تجربه کرد. او به خاطر من قضاوت هایی را که در این فصل توضیح داده شد تجربه کرد تا ما که به او اعتماد میکنیم رهایی پیدا کنیم. اگر بتوانیم از قضاوت هایی که در اینجا توضیح داده شده است اجتناب کنیم، تنها به این دلیل است که عیسی عواقب خاصی را پرداخت کرده است. بنابراین وقتی این کلمات را امروز صبح میخوانیم، در آینده با آنها باز میگردیم، باید سنگینی آنچه را که گفته میشود را احساس کنیم. ما باید ببینیم که چه چیزی در مورد قضاوت خداوند و پس گرفتن پیشنهاد رحمت است. ما باید خطر واقعی را ببینیم، بدانیم که روزی فرا میرسد که رحمت خدا به پایان میرسد و کسانی که به او مراجعه نکردن با اون سکوت وحشتناک کلام او روبرو خواهند شد. آن روز مسلم است که عواقبی در پی خواهد داشت. اما این را نیز بدانید که عیسی کلام زنده خدا آمد و مرد تا شما زنده بمانید. خواندن این کلمات باید ما را بیشتر از دسترسی هایی که به انجیل های ما داریم سپاسگزار کند. ما می توانیم انجیل های خود را آزاد کنیم، آنها را دانلود کنیم، به اشتراک بذاریم. خواندن این سخنان و دیدن وحشت بریده شدن از کلام خدا امتیاز عظیمی را که در حال حاضر داریم به ما نشان می دهد. ما باید خواندن کتاب مقدس را دوست داشته باشیم، نه به این دلیل که عمل خواندن کلمات را در یک صفحه دوست داریم، بلکه به این دلیل که در آن با خدای زنده فعالی که آن را نوشته است ملاقات می کنیم. همانطور که این کتاب را می‌خوانیم، بیشتر و بیشتر به ما نشان داده می‌شود که او کیست و در اشتیاق ما برای شناخت بیشتر او بیشتر می‌شود. با خواندن این مطالعه، دعا کردن و آواز خواندن است که ما به شناخت خدای واقعی می‌رسیم. این بزرگترین امتیازی است که هر یک از ما در این دنیا می‌شناسیم، خواندن کلماتی که خدای زنده داده است. این فصل تاریک بود. هفته آینده پیام امید بیشتری وجود دارد، اما این فصل غم انگیز بوده است. ما از طریق آن اجمالی از آنچه عیسی انجام خواهد داد میبینیم، اما پیامد کلی کشتار واضح است. لطفا آن کشتار را بشنوید. اگر امروز اینجا هستید و میدانید که این کلمات با شما صحبت کردن، آنها را نادیده نگیرید، چون روز فرا میرسد. نمیدونیم چه زمانی. چه زمانی برای اعمال نادرست ما در پیشگاه خداوند عواقب خاصی وجود خواهد داشت. امید ما فقط در عیسی مسیح یافت می شود. دعا می کنیم.